بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بله، این را لطف بفرمایید، این روایت صحیح مسلم را ملاحظه کنید، همین صفحه، همین جزوه‌ای که هست، صفحه اولش. اینجا عبارتش این است که میگوید انطلق جابر بن سمره قال انطلقت الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و معی ابی فسمعته یقول لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا الى اثنی عشر خلیفتا فقال کلمتا سمنیها الناس فقلت لابی ما قال قال کلهم من قریش. اینجا حضرت آیت الله صافی تعلیقه ای دارن. اول کلمه سمنیها الناس را فهمن که بعضی نسخه ها اسمنی هست، باید قال بعض المحشین قوله سمنیها الناس هاکذا فی عامت النسخ ای اسمونی انها فلم اسمعها لکسرت کلامهم و لغتهم، چون خیلی هممه میکردن، حرف میزدن، سخن پیامبر را متوجه نشدم. و قال العابی و لبعضهم اسمنیها، بعضی ها اسمنی دار بالهمزه. قلتو و کذالک اوردها فی النهایه، این قلتو کلام استعاده الله صافیه، و کذالک اوردها فی النهایه، نهایه یعنی همون نهایه ابن اسیر، بله، النهایه الاسیری، نهایه ابن اسیر، بالهمزه ایزن، و لعل ذالک هو الصواب. فقد قال فی المصباح، مراد مصباح المنیره، ولا یستعمل الثلاثی متعدیا فلا یقال سم الله الاذنه و اقتصر فی القاموس و غیره علی اسمه و سممه فی المتعدی من هذه الماده و فی نسخه سمت نیه الناس ای از کتونی عن سؤال عنها. خب حالا این راجع به این کلمه سمنی و اسمنی و اینها بود. ثم انها هنا سؤال اینه ینبغ الاشاره الیهما و الجواب عنهما. یکیش را خود در جلسه قبل خوندیم، این سوال اول را، که ان ظاهر هذه الاحادیث يدل على ان الاثني عشر يملكون الامر، ظاهرا که ایشون تفسیر کردن روایات را به این که اینا انشاء است، ولو ظاهرش اخباره ولی کن معناش انشاء است. حالا این را دیگه مرادش بگذاریم، چون قبلا مطرح کردیم. در صفحه پشت ملاحظه کنید ثانیه ما، این نکته قابل توجهیه، ثانیه ما از سؤال و عن وجه کسرت کلامهم و لغتهم و علت سراخهم. این نکته ایست، چرا پیامبر که صحبت می کرده ادعی شروع کردن به همهمه کردن، سر و صدا کردن، که این جابر ابن سمره کلام پیغمبر رو نشنید در اثر اون سر و صدا. چی شد مگه؟ چه مسئله پیش آمده؟ این سر و صدا برای چی بوده؟ یک سوالیه. و زجتهم التي اسمت جابرن بل منعت النبیه، یعنی این زجه و اینها، منعت یعنی این زجه و کثرت کلامشون، صلی الله علیه و آله و سلم من اتمام خطبته. یعنی وضعیت جوری شده که پیامبرم دیگه نتونسته خطبه خودش را به پایان ببره. و بیان ما لعلهو کان به صددهی من تعریف الاثنی عشر به اکثر من ذالک، قرضش این بود است که بیشتر معرفی بکنه، ولی این سر و صداها و اینا وضع را به هم زدن، پیامبرم نتونست کار بکنه. ول جواب انهاز سؤال کما قال بعض شارحین للاحادیث انهو قد ظهر عن النبی صلی الله علیه و آله سلام فی حجت الوداع ما فهمو منه قرب ارتحاله الى الرفیق الاعلا، از صحبتهای پیامبر اینا فهمیدن که ایشون بر حال نزدیک این است، ارتحالش نزدیک. و ظهر منه انه یرید فی هذه الحجته اکمال الدین و اتمام النعمه به اعلان نظام شرعی فی الحکومت و دوله. فهمیدن که ایشون میخواد در این حجت الوداع نظام سیاسی اسلامی را هم برای بعد از خودشون دیگه تکلیفش را روشن بکنه، این هم متوجه شدن. و ابلاغ ما انزل الله تعالی علیه فی الادارت و سیاسه و الوسیه لمن یصلح للقیاده و الولایه. از کجا این را فهمیدند که این پیامبر چه این تصمیمی داره؟ فقد اکده و کرر الوسیت به ثقلین، در همون سفر مکرر توصیه میکرد مردم را به ثقلین یا به ثقلین، الکتاب الاتره، باد ان به قوله صلی الله علیه و آله و سلم اینی تارکن فی کما ثقلین از ظاهر فی انه وسیت منه. همین که میفرمود اینی تارکن فی کما ثقلین و ثقلین، این ظاهرش این بود که دارد وسیت میکند به مردم. و ان رجوعه الی المولا جل شأنه قریب. و اوصاهم به تمسک بهما، بعدم وصیت کرد به تمسک به ثقلین، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا فانهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اینم نکته دوم. سه، و حذرهم التقدم علیهما الموجب للزلال و تأخر عنهما الموجب للهلاک. نکته سوم این بود که هشدار داد از اونا جلو نزنید، عقب هم نیفتید، باشون باشید که گمراه نشید، هلاک نشید. کما اعلن ولایت الامام علی علیه السلام فی قدیر خم، در جریان قدیر هم که ولایت امیرالمومنین را اعلام کرد. و البلاغ الذی لم نجد مثله منه فی ابلاغ حکم من الاحکام، هیچ حکمی از احکام را پیامبر مثل قدیر و جریان ولایت امیرالمومنین ابلاغ نکرده بود، با اون تشریفات و خصوصیات این بی سابقه بود. این هم نکته قشنگی است ظریف. و کان فی القوم فئه لا ترتضی ذلک لاحوا سیاسیه خاصه، جمعی هم بودن که به خاطر گرایش ها و افکار سیاسی، علاقه سیاسی اینا دوست نمی داشتن. و هم الذین خالفوا نصوص الثقلین و غیرهما و غیرها و ترکوا التمسک بالعتاب و الاخذ عنهم و الاعتمام بهم و بالغوا فی ذلک و فی صرف الناس عنهم حتی انهم رجحوا الاخذ عن اعضاء العترة الطاهره و مبغضیهم على الاخذ من احادیث اهل البيت و شیعتهم. یک گروهی که ترجیح میدادن که از دشمنان اهل بیت مطالب رو دریافت کنن و از اهل بیت نگیرن. بل کلام فی ذالک طویل و نکتفی به ما قیل للشافعی، ما این اکتفا به این سخن میکنیم که به شافعی، یعنی امام شافعی، ابن دیس شافعی گفته شد که ان الناس لا یصبرون علی سماع منقبت او فضیلت لاهل البیت. گفتن یه عده مردم اینجور هستن، خوششون نمیاد، تحمل ندارن منقبتی فضیلتی از اهل بیت رو بشنون. و اذا سمعوا احدا یذکرها قالوا هذا رافضی، هر کس هم که اینا رو بیان بکنه بهش میگن رافضیه. و اخذوا فی حدیث آخر، میگن آقا ول کن این حرفای رافضه رو، ول کن بریم سراغ یه بحث دیگری، اینا رها کنید. درباره اهل بیت سخن به میان میآمد، میگفتن ما خوشمون نمیاد، به شافعی گفتن. شافعی در مقابل این اشعار را سرود. فانشأ الشافعی یقول اذا فی مجلس ذکروا علیاً و سبتیه و فاطمت الزکیه فاجرا بعضهم ذکرا سواهم فایغن انه سلقلقیه و قال تجاوزوا یا قوم هازا فهازا من حدیث رافضیه. بعد شافعی میگوید برئت الی المهیمنه من اناس یرون الرفض حب الفاطمیه علی آل الرسول صلات ربی و لعنته لتلک الجاهلیه. شافعی این ابیات را سروده. شافعی خب میدانید ابیات در مدح اهل بیت علیهم السلام ابیات زیادی داره، این یه نمونه شه. دیوانش رو من از مکه که رفته بودم اونجا خریدم، چاپ اونجا باشه بهتره. بله، آخه شما یک مرتبه انقلابی میشید، باید گام به گام ببینید. حالا یک درجه اول بگیرید، ولایت اهل بیت درجه اولش اینه که محبت داشتن، ناسبی نبودن قدم اولشه، یعنی عداوت نداشتن و محبت ورزیدن. یه خورده این محبت مقوله به تشکیکه، یه درجه ضعیفی داره تا یه خورده شدیدتر. در بین اهل سنت، حالا مثل آی شافعی و امثال اینها، اینا محبت به اهل بیت داشتن در حد بالا، محب بودن، ولی از نظر امامت سیاسی یا مرجعیت علمی، حالا به هر دلیلی ما نمیدونیم دیگه، اونشا باید خودشون جواب باشن، تفکیک کردن بین سه مقوله: مرجعیت علمی یعنی امامت علمی و امامت سیاسی و محبت و مودت قلبی. چطور؟ مثلا یه عده میگوین آقا ما اسلام را قبول داریم، خدا را قبول داریم، دین را قبول داریم، اسلام و دین یه امر باطنیه، تفکیک دین از سیاست. مسلمانان دیگه، مسلمان هستن، دین را هم قبول دارن، اهل نماز عبادت، اما به امور سیاسی معتقد نیستن. این آیان اهل سنت تفکیک کردن، تفکیک محبت و مودت از تبعیت در قول و امشاعت که در فعل و در امور سیاسی. کار درستی نکردن ها، اما حالا ما فعلا وقتی مقایسه میکنیم با اعداء اهل بیت، اونایی که مبغض بودن، مثل همینایی که میگفتن اصلا این حرفا رو نزنید، بعدشون میومده، شما اونا مقایسه کنید، خب این یه قدم به سوی ما هست دیگه. ما در روایات هم داریم، این اون ولایتی که امید نجات درش هست روز قیامت، همین مودت و محبت به اهل بیت هم هست. یعنی ممکنه یک کسی شیعه 12 امامی نباشه که تبعیت کرده باشه در احکام و برنامه های دین از ائمه طاهرین علیه السلام، مسیر دیگه ای رفته، البته معذور بوده باشه، نه عامدن و عالمن. اون که میدونید اگر کسی ان علمن و عمدن حق را بشناسد، در مقابلش موضع بگیره ولو شیعه 12 امامی باشه، کارش خرابه. اگه اینجوری باشه، حق را بداند ولی رو لج نپذیرد، این به درد نمیخوره ولو شیعه 12 امامی باشه، اون کفر باطنیه، اون عناده، ولو لفظاً کافر نیست. نه، یک مسنی هست، حالا چه اهل علم چه غیر اهل علم، پیش خودش میگه من اینجوری فهمیدم، تشخیصم اینه. اگه اینجور باشه، مودت داشته باشه، این اهل نجاته. البته اهل نجات معنی نیست که میبرندش پیش ابوذر و سلمان میشونندش دیگه، مراتب داره، باز مقامات داره، مراتب داره، اینطور است. اینا روایت داریم ها از ائمه طاهرین علیهم السلام. تو مرحوم های مطهری در اون کتاب عدل الهی، همون چند بار منو عرض کردم، عمل خیر از غیر مسلمان، آخر کتاب عدل الهی، حدود 100 صفحه بحث کرده، این اونجا ایشون داره روایت رو آورد که اونی که مشکل ساز در قیامت برای انسان کفر باطنیه. کفر باطنی، اگر کفر باطنی عناد و لجاج باشه، ولو به حسب ظاهر مسلمان باشه، به حسب ظاهر شیعه باشه، تای باطنش عناد داشته باشه، این مشکل داره. اما اگر نه، سلامت نفس داره، بیشتر براش روشن نشده، ولو مسیحی باشه، سلامت نفس داشته باشه، این امید نجات داره. نظر میفهمه اینا مسائلی است که این توحید و شرک کلامی غیر از فقاهتیه. یه وقت میخوام بر اساس معیارهای فقهی حلال و حرام و پاک و نجس و این چیزها در دنیا در روابط اجتماعی مشخص بکنیم، یک قانون داره. اما یه وقت نه، بحث اخرویه، بحث نجات و رستگاری و هلاکت اخرویه، اینا را با این مقیاس ها نمیسنجن. اون مقیاس توحید و ایمان و کفر باطنی ملاکه. آیا کسی اهل محبت و مودت باشه، به اهل بیت ارادت داشته باشه، مثل امام شافعی، اگر در اون تشخیصاتش اینجور نباشه که فهمیده باشه میخواسته کتمان بکنه، ما نمیدونیم این را، خدا میدانه، اینا امید نجات دارن، این طبقه اینجور هست در بین اهلش. حالا یه از این بابسته دیگه، شما یه نمره مثلا فرض کنید که 10 12 بدید، داره تا به 20 هنوز خیلی فاصله داره، اون وقت به شما که میرسه نوری 20 میدین دیگه. اصلا اشعار شافعی بعضش اونقدر زیباستا، اونقدر زیبا گفته. من یادم از همون سفری که دو سفر که ما مشرف شدیم در همون منطقه وادی محسب رفتید مکه؟ مشرف شدید؟ حج تمتع نرفتید؟ وادی محسب، اونجا شافعی ابیات در اون خصوص داره، میخوانن، یعنی زمزمه میکنن، اونقدر زیبا گفته که همین شاید که این ابیات شافعی رو همونجا زمزمه میکنن و خیلی زیباست راجع به اهل بیت ناستا. اون بیت چیز هم که رباعیش هم که معروفه دیگه، یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن چه انزله کفاکم من الفقر انکم من لم یصل علیکم لا صلات چه لخو. لذا بعضی میگن که شافعی معتقد بوده است که تشهد، صلوات در تشهد واجبه، باید گفته بشه من لم یصل علیکم لا صلات لخو. حالا این شافعی در این حد این یادم نیست، الان خاطرم نیست، اون رو خاطرم نیست. دیوانش رو من دارم، الان باید نگاه کنم. نعم هذه الفئة السياسية التي تحزبت و تشکلت في حیات النبي صلى الله عليه و سلم، از همون وقت شکل گرفت، نطفهش منعقد شد. لما رأت انه صلى الله عليه و آله و سلم لا يدع تكرار التنسيس على هذا الامر و اتمام الحجة عليهم، این را که از پیغمبر دیدند، سعت سعیها لإخفاء ذلك، فلما رأوا انه صلى الله عليه و آله و سلم يصرح بعدد الخلفاء، که فرمود 12 تا شماره کرد، 12 تا، خافوا من سماع القوم، خافوا من سماع القوم كلامه، اینا ترسیدن که اگر این سخنان پیغمبر همه بفهمن جمعیتی که اونجا هستن، و کلمته التي خفیت على جابر، همونی که جابر متوجه نشد چه گفت پیغمبر، فرمود که 12 تا، ما بعد چی هست متوجه نشد. بله، لکثرت صراخهم و شدت زجتهم. حالا بعضی از نقل ها داره، نقل ها خیلی زیاد است، اگر یه وقت شما بعد انشاءالله فرصت کردید منتخب الاثر رو ببینید، جلد اول منتخب الاثر اینا رو همه رو نقل کرده ایشان، از بخاری شروع کرده، مسلم دیگه سنن، یعنی سهای سته، مسند احمد حنبل، بعد کتاب های منابر، همه رو نقل کرده، زیاده. معجم طبرانی، همیشه معجم صغیر، معجم کبیر، معجم اوسط، نه همه رو نقل کرده، خیلی زیاده. بعضی از تعابیر دارد که به شروع کردن، یه عده بلند میشدن مینشستن، بلند میشدن مینشستن، جو را به هم دادن مجلس را، بعضی شروع کردن به سر و صدا کردن. چی بوده مگر پیغمبر چی میخواست؟ اینا شستشون خبردار شد که پیغمبر داره میره تو حوزه مسئله جانشینی بعد از خودش، نگذاشتن که این قضیه کامل بشه. بله، حالا دیگه روز قدیر شرایط چجور بوده اینا دیگه، شاید امید هنوز با خودشون داشتن، در مدینه که آمدن دیگه احساس کردن که کار جدی‌تر میشه. حالا اینجا این کارو کردن، اونجا نکردن، از خودشون باید بپرسیم. بله، ولعله قال کلهم اهل بیتی، شاید این کلمه ای که گواه چی گفت پیغمبر گفتن نمیدانم، شاید فرموده از کلهم من اهل بیتی، نه کلهم من قریشا، پیغمبر حرفش این بوده که کلهم چی؟ من اهل بیتی. او قال علا ما فی بعض طرق الحدیث من بنی هاشم، این هست ها، این که کلهم من بنی هاشم تو بعضی نقلا آمده، من اهل بیت را نقل نکردن، از من هاشم هست او غیر ذالک، و خافو من ذالک و من ان یعتی به تمام کلامهی و یتم خطبته فیعرف الاثنی عشر به اوصاف مل ماله المختصت بهم، ترسیدن که دیگه خیلی مشخص بکنه، و به اسمائهم دیگه نتونن هیچ کاری بکنن، فزجوا و رفعوا اصواتهم بالصراخ و تکبیر، شروع کردن صدا کردن. حتی لم یستیقن ابن سمره حسب ما جاء فی بعض طرق الحدیث قال فزعم انه قال الی آخر، والذی یعید هازن نظر و یقربه، حالا این البته یک تحلیله، یک حدسه که منشأ این بوده سر صداها، اونی که معید این مطلب هست، ما صدر عن هذه الفئه انما اراد النبی صلی الله علیه و آله و سلم کتابت وصیه. حالا یه شاهد داریم که شبیه این کار را به گونه دیگری انجام دادن، که وقتی که فرمود قلم و کاغذ بیار تا اون مطلب رو بنویسم، حتی یک تو لهم ما لا یذلون بعده ابدا کما زمن لهم ذالک به تمسک به کتاب الاتفاق حدیث ثقله و منعتها هذه الفعل، همینا اونجا مانع شدن، التي غلبت على الحكم والسلطه بعده فقالوا فيه غلب عليه الوجع، اونجا دیگه این تعبیر به کار بردن، ای لا يفهم ما يقول، این معنیش این است که نمیفهمه چی داره میگه، و یقول هجرا و هزیانا کلمتا لا يرضى احد ان تقال لابیه، این جمله ای که هیچ کس راضی نیست که اگه باباش بگن که این نمیفهمه، هزیان میگه، ناراحت میشه، ولی اینو به پیغمبر خدا گفت. و هو فی مثل هذه الحاله فکان ابن عباس یقول الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله صلی الله علیه و آله و وصیته ولا حول ولا قوه الا بالله و انا لله و انا الیه راجعون. این رضیت یوم الخمیس معروف شده است دیگه، رضیه کل رضیه، این جمله مال ابن عباسه که نگذاشتن پیغمبر اون کار رو، یعنی فاجعه، مصیبت، بلیه. بله 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 بله، یعنی فاجعه. خب این یک مطلب، این نکته بود، حالا به هر حال ولیکن علی ذکر منا، انشاءالله وقت لازم شد استفاده کنیم. یه چیزی هم باقی مون دیگه از این کل اون بحث ها که ما اون روز این جزوه را نداشتیم، بیاورید اون صفحه آخر رو لطف بفرمایین، چون اینو نخونیم ناقص این بحث. یک صفحه 24 این داره باقی، یکی به آخر مونده، اون دو سطر آخر صفحه ما قبل آخر، قال الفاضل القندوزی، این خیلی بیان خوبی، یعنی در واقع همون چیزی که ما درباره این احادیث اثنی عشر میگیم لا ینطبق الا بر ائمه 12 گانه، ایشان همین مطلب رو اونجا نقل کرده، حالا نگفت از کی، ولی به هر حال در کتابش آورده، گفته قال بعض المحققین، نگفته کی این بعض المحققین، علی ظاهرش از اهل سنته، نام نبرده، قال بعض المحققین ان الاحاديث الدال على كون الخلفاء بعده صلى الله عليه واله وسلم 12. الان دوباره آقای فرسادوس میگه خب این آقای قندوزی اینا رو گفته، بعد چرا دوباره خودش حنفی مونده، مذهب حنفیه دیگه. جواب الجواب الجواب، اشتهرت من طرق كثيره فبشرح الزمان و تعریف الكون والمكان علم ان مراد رسول الله صلى الله عليه و سلم، همینم که و سلم داره نشان میداد که از اهل سنته، اون بعض المحققین، نام نبرده کی بوده، دقت کردین؟ حالا اینم یه احتمال که قال بعض المحققین، حالا از نگفته من میگم، بعد این احتمالم هست، اگرم دیگری باشه که خودش علی وجه الوفاق نقل کرده بهتر میشه، یعنی ظاهرش اینه غیر خودش باشه، اگه غیر باشه اون وقت معنیش هست که دیگری هم گفته، ایشون هم تأیید کرده. بله. مراد رسول الله منها حدیثه هازا الائمت الاثنا عشر من اهل بیته و عترته، ای کاش می شد از اتاهای اسمتی که همه می مادم می گفتن آقای حرف حسابیه دیگه، قبول کنیم اشتباه کردیم، که حالا اشتباه کردیم چه عیب داره، آدم در دنیا بگه اشتباه کردن بهتره تا آخرت گیر بکنه، ای کاش اینا واقعا فکر میکردن، الازهر جاهای دیگه، حالا وهابی ها رو کار نداریم، یه خورده عاقل هستن، اینا فکر میکردن دیگه، درست میکردن کار رو. از لا یمکن ان یحمل هذا الحدیث علی الخلفاء بعده من اصحابه، بر خلفای از صحابه که نمیشه، چرا؟ لقلتهم ان اثنی عشر. صبر کنید تا اینا بخونیم این کلام آقای قندوزی را شما فرمایش نداشته باشید. ولا یمکن ان یحمل علی الملوک الامویین، بگیم ما مراد ملوک اموی هستند. خب یه اشکالش این است که لزیادتهم علی الاثنی عشر و لظلمهم الفاحش، خیلی درست گفته، یعنی واقعا این حرف خیلی اساسیه دیگه. الا عمر ابن عبدالعزیز، اون حالا یاد این بود که نسبت به اون آدم خوبی بود، من نگذاشتم. و لکونهم یکی دیگه، و لکونهم غیر بنی هاشم، نکته سوم که من کلهم من بنی هاشم، لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال کلهم من بنی هاشم فی روایت عبدالملک ملعل عبدالملک بن جابر، و اخفاء صوته صلی الله علیه و آله و سلم فی هذا القول یرجع هذه الروایه، ایشون هم اینا گفته. دقت میکنید، لعلهم لا یحسنون خلافت بنی هاشم. اینا بعدا هم گفتن، میدونید دیگه، ما اینا قبلا بحث کردیم. ابن عباس یه روز داشت راه میرفت دیگه با خلیفه و عمر همراه بودند، و گفت مثل اینکه پسر عموی شما از دست ما دلخور است و کمتر پیش ما میاد از این حرفا، چیه مگه مشکل چی است؟ و اینا گفت خب بالاخره شما یه حقی بوده قصد کردید دیگه، حالا ببینید که چه واضحه است، نباید بیش از این انتظار داشته باشید اینها. گفت خب بالاخره مطلبی بود که عرب نمیپسندید که نبوت و امامت هر دوتاش در بنی هاشم باشه، عرب نمیپسندید. حالا این به نمایندگی مثل حقوق بشرای امروز هست، میگن حقوق بشر، دنیا با ایران مخالفه. دنیا کیه؟ آلمان و فرانسه و انگلستان و آمریکا، اینا دنیا هستن. میگن دنیا به نیات خودشون میگن، میگن دنیا. اینا میگه، اینا میگفتن عرب قبول نمیکنه، یعنی ما یعنی عرب. اینا قبل بعدن گفتن این حرفایی است که واقعا بعدن گفته شده، منتها تو یه لفافه دیگری، در ادبیات دیگری. بله، مطلب همینه. بله بله، اینا اتفاقا بله، اینا منابع اهل سنته، اینا منابع اهل سنته. مرحوم شرف الدین آورده دیگه همین را، اواخر المراجعات، گفتگویی که بین ابن عباس و عمر واقع شده، اونا ایشون نقل کردن اونجا. بله، باطنی پرس کردم محضرتون، اینا دیگه یه عده‌ای هستن از اهل سنت، میگوین امامت باطنی اختصاص داد به ائمه دوازدهگانه، تمام اهل سیر و سلوک باید برگردن به اونها، یعنی خطشون از اونها بگیرن، اینجوری میگن. و خب حالا معتقدم هستن که ما این مسیر رو رفتیم، دقت میفرمایید، اینجور توجیه کردن. و کاش اینجور نمی کردن، یعنی بد توجیهیه. درسته که این یک بعد از امامت اهل بیت هست، اما خب منحصر نیست، اشتباهشون این. نه، ده دوازده امام، همین دوازده امامی که ما میگیم. حالا به هر حال در کتاب هاشون، کتاب های مناقب و اینا، همین دوازده امام را به عنوان ائمه‌ای که مورد عنایت مثلا پیامبر بوده و به نظر اونها باید در معرفت و در سیر و سلوک تبعیت کرد، اونها را قطب و مرکز و مدار میدونن. یه وقتم یه اعتبارش هم اینه که در هر دوری افضل و اتقا و اعلم الناس بودن، درخشیدن دیگه، مشخص شده. مثلا ابو حنیفه که شخصیت خیلی خیلی برجسته است از نظر علمی در نظر اهل سنت، امام الاعظم بهش میگن، میدونید دیگه، اون جمله لولا سنتان را داره، افقه الناس جعفر ابن محمد داره، که مال دیگران هم دارن. امام رضا علیه السلام مثلا شما در اون چه کرده تو اون گفتگوها و مناظرات، اینا همه تسلیم بودن در مقابل اونا، یعنی اینجوریه، اینم یک حقیقت تاریخی است، واقعی تاریخی. این آقای طلحه ابن محمد ابن طلحه شافعی بود ظاهرا که خدمت عرض کردم در کتاب مطالب السؤول، مطالب السؤول فی مناقب آل رسول، یه بحثی منعقد کرده از اول کتابش که چرا عدد ائمه 12 تاست. شاید در کتاب های شیعه هم کم بحث شده این علت این که این ائمه 12 تا شدن چی هست. 5-6 تا وجه براش میگه، از جمله اون آیه شریفه ان عدت شهور عند الله 12 شهرن را یک شاهد میاره. توجه میفرمایید؟ 5-6 تا وجه میاره که چرا این 12 تا هستن. بعدم شروع میکنه به ذکر مناقبشون، فاطمه زهرا، امیرالمومنین، بعد سایر ائمه. یکی یکی پرونده براش تشکیل میده، بحث میکنه. آقای ابن سباق مالکی در کتاب الفصول المهمه فی معرفت احوال الائمه همین ائمه 12 گانه رو مطرح کرده، راجبشون بحث کرده. در کتابای مختلفی دیگری هم هست. این بنده خدا آقای قندوزی حنفی کتاب ینابیع المودة و خیلی هستن از این شخصیت ها زیاده. خب حالا اینا ادامهش ملاحظه کنید. ولا یمکن ان یحمل علی الملوک العباسیین. چرا؟ یک، لزیادتهم علی العدد المذکور. دو، ولقلت رعایتهم الآیت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی الغربا و حدیث الکسا. اینا رعایت نکردن. فلا بد من ان یحمل هذا الحديث على الائمه الاثني عشر من اهل بيته و عترته صلى الله عليه و آله و سلم لانهم كانوا اعلم. نگاه کنید این که عرض کردم به لحاظ تاریخی، لانهم كانوا اعلم اهل زمانهم و اجلهم و اورعهم و اتقاهم و اعلاهم نسبا و افضلهم حسبا و اکرمهم عند الله و کان علومهم عن آبائهم متصلا به جدهم صلی الله علیه و آله و سلم و بالوراثه و لدنیه کذا عرفهم اهل العلم و تحقیق و اهل الکشف و توفیق. اینم نشان میده که یعنی اینایی که مذاق عرفانی و تصوف دارن اینجورن و اهل بیت چنین نگاهی دارن. خدا رحمت کند مرحوم صدوق در کتاب کمال الدین مقدمه اش اونجاش یه حرف خیلی زیبایی شبیه به همین حرف است. میفهمد یکی از ادله امامت ائمه اهل بیت این است که اونا در هر زمانی همه میل داشتن و آرزو میکردن مثل اونا باشن. هیچ امامی از ائمه اهل بیت هیچ وقت آرزو نکرد مثل دیگران باشه. خیلی قشنگ. یعنی همه میگفتن کاش ما مثلا این جایگاهی که اونا داشتن ما میداشتیم. از نظر علمی، از نظر رفتار و سیر و سلوکشون، رفتارشون، عملشون، اخلاقشون، سر جا. تاریخ اینا رو لااقل به هم دست و پا شکسته، تاریخ اینا رو داره. اعلام الهدایه، این کتاب اعلام الهدایه دیده این؟ اعلام الهدایه که این مجمع جهانی اهل بیت چاپ کرده، اعلام الهدایه، مجمع دیگه، نویسنده شخص نیست، مجمع گروهیه، مجمع جهانی اهل بیت، اعلام الهدایه 14 تا کتابه، 14 جلده، 14 معصوم، برای هر کدام یک جلد کتاب، خیلی جمع و جور و همین مطالب رو داره، زندگی اونا از نظر علمی، از نظر اخلاقی، از نظر عبادی، از نظر سیاسی و سایر جهات. یک کتاب خیلی جمع و جور قشنگیه. معلومه دیگه این مرکز که نوشته است، اینو نوشته است که عرضه کنه در دنیای اسلام. کتاب خیلی خونده، ظاهرا فارسی هم داشته باشه. من حالا عربیش دارم. اعلام الهدایه. کتاب خیلی خوبیه. از این کتابایی که قابل استفاده از درباری اهل بیت، الفصول المهمه، عرض کردم. الفصول المهمه ابن سباق فی معرفت احوال الائمه، درباره هر یک از ائمه مختصر بحث کرد. مطالب السؤول کتاب خوبیه. من یه دفعه در سفرهای زاهدان اینا با خودم برده بودم. حالا الان برای مثلا ماها که خود تعجب داره، برای اینا هم تعجب داشت، یعنی خودشون خبر نداشتن. کتاب خدا شدن، کتاب را میخواندم، اینا بعد از جلسه میگفتن واقعا این عالم ما بوده اینا رو گفته. بگه بله یالو شماست، که خیلی لذت بخش بود براشون. نورالابصار، شبلنجی شافعی، نورالابصار، اون هم همینطوره. مطالب السؤول نوشتید فی مناقب آل الرسول ابن سب... چیز مطالب سلمان محمد تله شافعی، نورالابصار شیخ مؤمن شبلنجی شافعی. یه نکته ای براتون بگم، یه خاطره ایه. یکی از سفرهای زاهدان، یکی از ائمه جمعه کردستان آمده بود، از ائمه جمعه کردستان شافعی، سخنرانی کرد، در اختتامیه سخنرانی کرد. خب در افتتاحیه، اختتامیه جمعیت زیاد جمع میشه دیگه، افتتاحیه اختتامیه در جلسات خب محدوده، اما علما میان، حتی اون آقای عبدالحمید و با مجموعهش و اینا هم میان شرکت میکنن. این در اختتامیه سخنرانی کرد، مطالب کتاب نورالابصار را درباره اهل بیت جمع کرده بود، یک سخنرانی کرد در رابطه با اهل بیت بر اساس مطالب همون کتاب نورالابصار شبلنجی. خیلی جذب کرد، یعنی اگر اون حرفا رو ماها بزنیم نیست، ما شیعه هستیم، خب یه خورده بر میخوره به بعضی ها، چون سختشونه گوش کنن از ماها. اما چون این خودش اهل سنت بود، اینا رو میگفت. یه تا مهمان از پاکستان و هندوستان اینا هم داشتیم، دور اینا گرفته بودن، یعنی واقعا انگاری که حالا یک سخنرانی خیلی عظیم کرده ها، دورش جمع شده بودن بعد از سخنرانی، این مطالب کجا گفتی، چه شد، این داشت آدرس میداد و مطلب میگفت اینا. این عبدالحمید و دار و دستش بدشون آمده بود، اینا سلفی هم دیگه، اعتراض میکردن، داشتن بهش اعتراض میکردن. حالا یه عده استقبال و خیلی خوششون آمده بود، اونایی که مشکل وهابیت نداشتن. این عبدالحمید و دار و دستش اوقاتشون تق شده بود، داشتن به این اعتراض میکردن. ایشون میگه آقا جان ما به اینا اعتقاد داریم، چون آخه در سخنرانیش صبت علی مصائب اینا رو خوندا تا اونجاها رفت، صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا، اینا هم که راجاز زهراست اینا رو خون، اینا چون در کتابشون هست. بعد اینا اشرف خدمت شما که اعتراض میکردن، گو آقا جان ما به اینا اعتقاد داریم، و شیخ مؤمن شبلنجی شافعی مجتهد زمان بود، امام جمعه بود در مکه در حرمین، یه چنین شخصیتی بوده، اینا رو گفته، یک چیز عادی نیست. شما اعتراض میکنید دیگه، نمیتوانیم ما با این چیزای واضح، سخن پیغمبر ماست، ما که نمیتوانیم با سخن پیغمبر مخالفت کنیم، درباره اهل بیت چنین گفته است. خیلی جالب بود اون روز. این بعد عادت از این میگرفتن دیگه که خوششون اومده بودا، میگم این عبدالحمید و دور دستش اوهاتون تر شده بود که ایشون چطور اومد. این واقعا ما ها نمیتونیم صحبت کنیم اونجا، میگن آقا شما دارید تفریقه ایجاد میکنید. خفیفتر از این ما چیزایی میگفتیم، اینا علیهش چیز میکردن، موضع میگرفتن. ولی خب ایشون چون سنی بود قشنگ این حرفا رو مطرح کرد، از همین کتاب شیخ مؤمن شبلنجی شافعی نورالابصار. راجع به اهل بیت علیهم السلام یک زیلی داره، زیلش یادم نیست، نورالابصار نم چی حالا یادم نیست، زیلش یادم نیست. بله احتمالش هست، بله ممکنه، یعنی همینطور که میفرمایید ما بله همینطوره، یعنی علم نمیتونیم قطع پیدا کنیم، چه بسا اینا واقعا اینجور بوده. ما فراتر از این بحث اعتقاد به امامت باطنی فراتر هم شاید بوده، من تا حالا شرایط اقتضا نمیکرده این مصلحت دونستن اینجوری عمل کنن، احتمال داره، ما نمیدونیم، خدا میدونه. سؤول، بله، یعنی مطالب کثیر السؤال، کسی که سؤال میکند، خیلی سؤال میکند، میخواد بداند، یعنی کثیر السؤال است و میخواد بداند درباره چه بداند، این مناقب آل رسول، کسی که میخواد، کتاب خیلی علمی است، کتاب جالبی است، یعنی ابن سباق از اون نقل میکنه، اون مقدم بر ابن سباقه. بله، الفصول المهمه ابن سباق مالکی. حالا جالب اینجاست، ابن سباق مالکی، محبنن طلحه شافعی، شیخ مؤمن شبلنجی شافعی، قندوزی حنفی هم که حنفیه، یعنی حنبلیش باید پیدا کنید. احمدی ها متاسفانه نبودن، ولی شاید هم باشن. بله خود ایشون تو مسند زیاد داره. خب یک تتمه بود الان این برای حالتون که مسائل دیگه مسائل امامته. بله خوبه، بله تذکرت الخواص سبت ابن الجوزی، بله خوبه، بله بله این سبته اون دابرته. بخاطر همین هر کس که آجان آمده است در حوزه اهل بیت مطلبی گفته یه چیزی بهش میچسبونن، میگن بابا این سبت ابن الجوزی اون عالم و اون چنانه ای نیست، ای شما رو دست گرفته اید. نه خود ابن الجوزی خیلی مهمه چون مخالفه، ولی بله. سبتش را اینا خیلی بها نمیدن، ولی البته کتاب خیلی تذکرت الخواص نه ابن الجوزی غیر از ابن القیم الجوزی است. ابن الجوزی داریم، ابن القیم الجوزی داریم. نه سفت ابن الجوزی، بابا ابن قیم غیر از ابن الجوزیه. ابن القیم نه دیگه، شما الان دارید ابن القیم با ابن جوزی یکی میگیرید. کی با کی فرق میکنه؟ کی با کی فرق میکنه؟ نه یه چی برو سراغ اون دوتا. دوتا چه شد؟ ابن الجوزی ابن القیم، شما اون دوتا را یکی میگیرید. نه بابا سبتشه دیگه، سبت ابن الجوزی نوشه. خب عرض میشود خدمتون که پس این تمام شد دیگه. بله خوندیم دیگه مطلب را تا این. بله آها. بله بخونید آیه عجیدا
و یعید حاضر معنا از این مراد النبی صلی الله علیه و آله و سلم الان اشر من اهل بیته و یشهده و یرجه و
بله
حدیث سقلن و
الاحادیث نه دیگه همون حدیث سقلن درسته دیگه. یشهد و یشهده و یرجحه یعنی یؤید و یشهد و یرجح چه چیز؟ حدیث الثقلین یک
و الاحادیث المتکرره المذکوره فی هذا الکتاب و غیره
و غیره، یعنی کتاب ینامه المبده مرادشه، میگه احادیث فراوانی که آورده اونها هم مؤید اینه. بله بخونید. و اما
قوله صلی الله علیه و آله و سلم و
عرض کردم یه نکته ایست که بالاخره ما که میگیم اهل بیت اهمیه دوازدگانن، این سوال هم باید جواب بدیم. ما دو تا سوال رو باید جواب بدیم، ما که تطبیق میکنیم بر اهمیه دوازدگانن. سوال اول رو جلسه قبل بحث کردیم، سوال اول این بود که آجان این ائمه خلافت ظاهریه اکثر نداشتن، در حالی که لا یزال الدین عزیزن اثناعشر ظاهرش این است که باید خلافت داشته باشن. دو تا جواب دادیم آقای فرضی پوریان، دو تا جواب دادیم به اون سوال. بگیم این انشاء از همون جواب حضرت آیت الله صافی و آیه رحیمی هم که اشاره کردن که این شرطیه است، قضیه حقیقیه است، اگر میخواید عزیز باشید اینجور عمل کنید. این یک جواب. دو این خلاف ظاهر، البته خب ظاهر نیست. دو جناب آقای مهاجر بله نه همین انشاء که گفتیم دیگه
پیامبر تعیین کرد مردم خودشون نخواستن.
خب میدونم بعد جواب بدیم بالاخره که این عزت چه میشه. در احادیث میگوید عزت دین در گروه این دوازده تاست. اگر انشایی معنا کنیم، شرطی معنا کنیم، یعنی حالا اگرم نیست تقصیر شماست. اگه میخواید عزیز باشید و دینتون عزیز باشید، پیرو این ائمه باشید، پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیب به کشور نخوره. حالا اگر نبودید و خورد تقصیر خودتونه. اون بیانش این میشه. یه جواب دیگه که از این ظهور عدول نکنیم، عبور نکنیم، بگیم نه همین عزتی که نه اینکه اگر پیروی بکنید عزیز بشید، بگیم نه دین عزیز هست، دین عزیز هست. چه عزتی؟ یعنی عزت دین و عزت اسلام، عزت منطق، عزت معنوی، عزت این که حقیقت این دین میمانه، این بقاش به اهل بیته. خلافت ظاهری نداشتن اما بالاخره این دین را اون اساس درست حفظ کردن و این دین عزیزه. اینجور هم میتونیم معنا کنیم که مراد لیوزهره علی الدین کله در اون آیه راجع پیامبر. من اینم میتونیم این دو تا سوال دوم اینه که یکی از نقله ها میگوید کلهم یجتمع علیه تجتمع علیه امت، یا مثلا قریش یا امت، اینا چی میگید؟ این جواب را ایشون اینجور داده، یعنی آقای صاحب ینابیع الموده این را ایشون توجیه کرده، کلهم، حالا صبر کنید، تجتمع علیه الامه فی روایت جابر بن سمره میگوید فمراده صلی الله علیه و آله و سلم ان الامه تجتمع علی الاقرار به امامت کلهم وقت ظهور قائمهم المهدی سلام الله علیهم. همینجور معنا کرده کلهم تجتمع علیه، نه اینکه در این طول این زمان، البته خلاف ظاهره، ولی برای اینکه اون حدیث را معنا کنیم معنیش این میشه. حالا یا همه رجوع میکنن که رجعت باشه، کل همه رجوع کنن حکومت کنن، اون وقت مورد اجماع قرار میگیره، یا نه حضرت مهدی هم که میاد اون وقت همه به امامت همه پیشینیان هم اقرار میکنن. این در زمان حضرت مهدی سلام الله علیه وقتی ظهور میکنه، اون وقت به امامت او که اذعان میکنن، با امامت پیشینیان ائمه قبلا اذعان میکنن، یا معنیش اینه یا نه رجعت است و فکر میکنن. به هر حال اینا ایشون تو از کردم خلاف خب ظاهره دیگه، حالا یه توجیهیه که اونا چطور بس معنا کنیم که مراد پیغمبر که امته، از این ظاهرش مراد نیست، یعنی امته در آخر زمان، نه امت از اول تا آخر. از کردم که خلاف ظاهره، ولی برای اینکه یک معنایی بالاخره بکنیم، توجیه بکنیم، اگر مراد ائمه دوازدهگانن پس این اجتماع یعنی چی؟ چون ببینید حالا شما هر جور معنا کنید یه مشکل به وجود میاد دیگه. فرض کنیم بگیم خلفای اربعه تجتمع الامه نشده، ببینید، یعنی اگر بخواید اینا به معنای حقیقی این را معنا کنید هیچ مصداق پیدا نمیکنه، اصلا هیچ مصداق پیدا نمیکنه. کلهم تجتمع علیه الامه، یا باید بریمش کنار یا یه جوری معناش بکنیم. حالا اونجا اگر بخوایم معنا بکنیم، مثلا میگوییم بله یک اکثریتی امت، یک تازه اونم امت که نیست، فی عصرن فی زمانن امت، اگه ظاهر امت رو بگیریم از اول اسلام تا قیامت، هیچ کدوم محقق نمیشه. دقت میکنید؟ به اضافه که در غیر حضرت مهدی سلام الله علیه یه عده ای از دیگران هم جمع نشدن، بالاخره هر کدوم بگید، ابوبکر بگید، عمر بگید، عثمان بگید، از تعمیر بگید، در حالی که در زمان حضرت مهدی این دیگه اتفاقی میشه. مسلمان ها دقت میفرمایید چه عرض بکنم؟ یعنی خلاصه این گیر ما نیستا، این احادیث اثنی عشر را هر جور معنا کنید، هر مصداقی براش معین کنید، این کلهم تجتمع علیه الامه میمانه. یه توجیه باید یعنی همه ی اقوال همه ی فروض بعد از این ظهورش عدول بکنیم. خب این یک وجهی است، خیلی هم قشنگه. حالا یا همه رو رجوع میکنن، یا از کدام رجوع هم نکنن ایمان میآورن به ما قبل، یعنی اون وقت اجتماع هم میشه، اجماع هم حقیقیه دیگه. دقت فرمودید؟ یعنی تعویلیه که لابد من هستا، نه اینکه بگید آه شما فقط باید جواب بدید، نه همه باید جواب بدن، این رو همه باید تعویل بکنن. میدید تعویل. خب این دیگه این بحثه. حالا تتمی از این مونده بود گفتیم بحثه، چون این همونجور که عرض کردم خدمت شما، این بحث اثنی عشر خلیفه را خیلی روش کار بکنید، باید بیشتر روش کار بکنید، خیلی قابل بحثه. حدیث ثقلین را خیلی باید روش کار کرد، حدیث سفینه را خیلی باید روش کار کرد، تو این بحثایی که ما میخوایم گفتمان در حقیقت بین الاسلامی داشته باشیم در رابطه با اهل بیت، اینا خیلی قابل بحث و بررسی هست. این حدیث اثنی عشر خلیفه هم خیلی کار داره، حالا این مقداری که فعلا ما مجالش بود و بررسی کردیم. وقتم تمام شد، استراحتی بفرمایید تا برگردیم ادامه بحث. و صلی الله علی محمد.